گاهی می شود اتفاقی آرام آرام در زندگی آدمی رخ می دهد، اتفاقی که اگر آرام آرام رخ نمی داد هیچ کس باورش نمی کرد، اتفاقی که همه نگاهش می کنند دوست ندارند واقعیت داشته باشد ولی دارد، چه بسا خود آدم هم دستی در آن داشته باشد. آنچه در عاشورای سال 61 در کربلا اتفاق افتاد هم از این دست است، ماجرایی که ریشه‌اش در جاهلیت اعراب جزیره العرب بود و بعثت پیامبر آخرین از بین آنها و عدم توان مردم در انکار پیامبر و اسلام و خلافت و کشورگشایی و اخلاص علی و شجاعت علی و عدل علی و خلافت علی و نامردمی نامردان و مردی مردان و خواست خدا و تمکین حسین ولی خود. این اتفاق باعث شد آخرین پسر دختر یک پیامبر از شرق تا غرب عالم جسمش بر پهنه خاک بیفتد و بشود آنچه نباید، انگار همه دنیا خواب نما شده بود. خون نواده رسول خدا که زمین ری کم کم خواب از سر آدم و عالم پرید، هر که از خواب بیدار می شد یا دیوانه می شد یا فدایی یا فراری. عجب به هر حال ماجرای کربلا بیشتر به یک قصه شبیه است، قصه ای که واقعی است اما باور کردنی نیست.
کاش این فقط یک قصه بود.
به هر روی این مجموعه سعی خواهد داشت روایتی ساده، صریح و کامل از این قصه داشته باشد، قصه ای در 10 فصل منفصل متصل.
امام حسین علیه السلام که به دنیا آمد، حضرت فاطمه منتظر ماند تا پدرش آمد.
پیامبر حسین علیه السلام را روی شانه اش سوار کرده بود و جایی می‌رفت. بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، بعضی از شیعیان به حسین علیه السلام نامه نوشتند که بیا قیام کنیم.
حسین از مدینه خارج شد و از راه اصلی به سمت مدینه.
یکی از کنیزهای امام حسین علیه السلام دست گلی به او داد.
صحبت‌های امام با هر طول کشید. هر گفت: من مأمور به جنگ و عاشورا. امام با یارانش نماز صبح بعد از نمازشون سخنرانی.
این قبر حسین پسر علی پسر ابو طالب است
که او را تشنه کشت.
امام سجاد علیه السلام پدرش را که دفن کرد. قصه کربلا فصل اول، فصل امام.
در همه چیز از همه کس جلوتر بود حسین علیه السلام. وقت اطاعت از امام از همه گوش به فرمانتر بود برای برادرش حسن علیه السلام. وقت سکوت از همه ساکت‌تر، چنان که سکوتش وحشت‌آور بود. وقت قیام و خروج هم از همه مصمم‌تر. حسین همیشه پیش روی بقیه بود، نه پشت سرشان. همیشه پناهگاه دیگران بود، نه در پناهشان. همونطور که که شایسته یک امام است. در ماجرای کربلا هر کدام از یارانش که می افتادند و هنوز صدایشان در می آمد، حسین را صدا می زدند و دوست داشتند سرشان را روی پای کسی بگذارند که همیشه در همه چیز از آنها جلو بود. خودش اما چه کسی را باید صدا می زد وقتی روی زمین افتاد؟ خدایا راضیم به رضایت و تسلیمم به قضایت، معبودی جز تو نیست. هرچند سعی شده هر آنچه مربوط به زندگی حضرت سیدالشهدا در این فصل بیاید، ولی ناگزیر مطالب بسیاری از ایشان که در نسبت با یاران و خانوادهش اتفاق افتاده در فصول دیگر پرداخته شده است و از تکرار نیز پرهیز کردیم. به هر حال این فصل قصه کربلا فصل کسی است که پشت یارانش پنهان نشد و پیشا پیش مردم بود، همانطور که شایسته یک امام است. اصلا این فصل فصل امام است. و ای کاش این فقط یک قصه بود.
نوزاد را آوردند پیش پیامبر که اسمی انتخاب کند برایش. رسول خدا گفت: من از خدا جلو نمی زنم برای انتخاب اسم این بچه. جبرئیل آمد و گفت: جایگاه علی پیش تو مثل جایگاه هارون است پیش موسی. پس اسم پسر علی را همان اسم پسر هارون بگذار. پیامبر پرسید: اسم پسر هارون چه بود؟ جبرئیل جواب داد: شبیر. پیامبر گفت: زبان من عربی است. جبرئیل گفت: اسمش را بگذارید حسین. و حسین حسین شد.
توی گوش راستش اذان و توی گوش چپش اقامه گفت. محمد درود خدا بر او بود. 7 روزه که بود گفت موهای سرش را تراشیدند و به اندازه وزن موها صدقه دادند. یه گوسفند هم عقیقه کردند و محمد که سلام خدا بر او باد ران گوسفند را فرستاد برای قابله. پیامبر خدا حواسش به همه کارهای بچه تازه به دنیا آمده بود.
اسما خدمتکار خانه زهرا و علی علیهم السلام نوزاد تازه به دنیا آمده را آورد پیش پیامبر. پیامبر بچه را که دید گریه کرد و گفت: خدایا قاتل او را لعنت کن. 7 روزه بود امام حسین که یک بار دیگر اسما آوردش پیش پیامبر. پیامبر باز هم گریه کرد و گفت: برایم سخت است. اسما پرسید: هم امروز هم روز اول گریه کردید، پدر و مادرم به فداتان، چرا؟ پیامبر گفت: گریه می کنم برای پسرم، چون عده‌ای ظالم از بنی امیه می کشندش. خدا لعنتشان کند و شفاعتم را به آنها نرساند. خدایا این دو پسر حسن و حسین را دوست داشته باش و دوستانشان را دوست داشته باش و دشمنانشان را لعنت کن.
Oh.
سالها بود مانده بود توی آن جزیره، بی بال و پر، سرگردان و زمینگیر. فطرس داشت تاوان کوتاهی که کرده بود را پس می داد. 700 سالی بود که تنها مشغول عبادت بود. یک روز جبرئیل را دید، پرسید کجا می روی؟ جبرئیل گفت خدا به محمد پسری داده، می روم تبریک بگویم. فطرس گفت من را هم ببر، شاید پیامبر دعایم کند، پر و بالم سوخته. جبرئیل فطرس را برد پیش پیامبر. بعد از تبریک فطرس به پیامبر گفت چه پسرش آمده. پیامبر گفت پر و بال و بدنت را بمال به این نوزاد و برگرد سر جایی که از اول در آن مأمور بودی. فطرس خودش را مالید به حسین و پر پرواز پیدا کرد. موقع رفتن به پیامبر گفت امت تو این پسر را می کشند. من به خاطر حقی که این بچه برگردنم پیدا کرد، هر کس هر جا زیارتش کند زیارتش را می رسانم و هر کس به حسین سلام دهد سلامش را ابلاغ می کنم. فطرس پرید به آسمان و باز هم آسمانی شد.
کسی پیامبر رو با چند نفر از صحابش دعوت کرده بود برای غذا. توی راه حسین علیه السلام رو دیدند که بازی می کرد. پیامبر جلوتر از صحابه رفت و دستهایش را باز کرد تا حسین را بغل کند، ولی او این طرف آن طرف می دوید و پیامبر را می خنداند. بالاخره پیامبر گرفتش، صورتش را روی صورت بچه گذاشت و گفت حسین از من است و من از حسینم. خدا دوست داشته باشد هر کسی که حسین را دوست دارد. کار یکی دوبار نبود. آنقدر گفته بود پیامبر این حرف را که همه می دانستندش، می دانستند و حسرتش را می کشیدند. پیامبر گفته بود حسن و حسین آقای جوانان اهل بهشتند. آقایی می آمد بهشان.
پیامبر حسین علیه السلام را روی شانه اش سوار کرده بود و جایی می رفت. مردی دید شانه به حسین گفت پسرک چه مرکب خوبی سوار شدی. پیامبر گفت او هم سوار خوبی است.
مردم با پیامبر نماز می خواندند. یکی از سجده های پیامبر طولانی شد، آنقدر که بعضی ها فکر کردند اتفاقی افتاده. نماز که تمام شد پرسیدند ای رسول خدا، سجده را طولانی کردید، چیزی شده بود؟ پیامبر گفت توی سجده که بودم پسرم حسین آمد و سوار شد روی گردنم، نخواستم عجله کنم، صبر کردم بازیش تمام شد.
جبرئیل پایین آمد و مشتی خاک به پیامبر داد و چیزی گفت و رفت. پیامبر خاک را می بویید، گریه می کرد و حسین را توی سینهش می فشرد. ام سلمه نگران شد. پیامبر گفت ام سلمه. جبرئیل گفت این خاک کربلاست، همانجا که پسرم حسین را بعد از من می کشند. امانت بماند پیش تو، هر وقت این خاک تبدیل به خون بشود پسرم شهید شده. ام سلمه خاک را گذاشته بود توی ظرفی شیشه‌ای و هر روز نگاهش می کرد. می گفت روزی که تبدیل به خون بشوی ای خاک روز بزرگی است. خلیفه دوم روی منبر بود که حسین علیه السلام آمد و گفت از بالای منبر پدرم بیا پایین و برو روی منبر پدر خودت. عمر جا خورد، گفت پدر من که منبری ندارد. عمر حسین را بلند کرد و نشاند پیش خودش. شاید فکر کرده بود حرف کودکانه حسین علیه السلام قسمتی از یک طرح و نقشه باشد. حسین را برد خانه‌اش و پرسید چه کسی به تو آن حرف را یاد داد؟ حسین گفت به خدا کسی یادم نداد. از بچگی حرفایش رسوا کننده بود.
امام حسن و امام حسین علیهم السلام که داخل خانه شدند تعجب کردند. مادرشان خوابیده بود و رویش پارچه‌ای کشیده شده بود. به اسما گفتند مادر ما این موقع روز نمی خوابید، بغض از ما ترکید. گفت مادرتان نخوابیده. امام حسن خودش را انداخت روی سینه مادرش، گریه می کرد و می گفت مادر جان قبل از اینکه روحم از بدنم بیرون برود با من حرف بزن. حسین علیه السلام هم افتاد به پای مادر، گریه می کرد و پایش را می بوسید و می گفت مادر جان حرفی بزن قبل از اینکه قلبم بشکافد و مرگم سر برسد. حسین علیه السلام 8 ساله بود که هم پدر بزرگش پیامبر رفت و هم یتیم شد و مادرش را از دست داد.
عثمان نتوانست ابوذر را تحمل کند و بالاخره تبعیدش کرد به ربزه. دستور هم داد کسی بدرقه‌اش نکند تا مثل یک خرابکار از شهر بیرون برود. علی علیه السلام اما این دستور عثمان را ندیده گرفت و با پسرهایش حسن و حسین علیهم السلام و برادرش عقیل و دامادش عبدالله و یارش عمار رفتند برای بدرقه. حسین علیه السلام هم با ابوذر حرف زد و خداحافظی کرد. گفت عمو جان خدا می تواند وضعی را که می بینی عوض کند. این مردم دنیاشان را از تو گرفتند و تو دینت را از آنها. تو از چیزی که آنها ندارند بی نیازی و آنها نیازمند چیزی هستند که تو دریغ کردی. صبر کن و بیتابی نکن. صبر و پایداری لازمه دینداری است و بیتابی مرگ آدم را عقب نمی اندازد. و ابوذر صحابی بزرگ رسول خدا را فرستادند ربزه.
توی جنگ صفین علی علیه السلام پسرش محمد حنفیه را صدا زد و گفت به جناح راست لشکر دشمن حمله کن. محمد با همراهانش حمله کرد و جنگید، پراکندشان کرد و برگشت. به پدرش گفت آتش. علی به او آب داد و کمی هم آب بین زره و بدنش ریخت. قطره های خون از لای حلقه های زره بیرون می زد. کمی به محمد مهلت داد و دوباره گفت به جناح چپ لشکر دشمن حمله کن. محمد با همراهان مثل بار اول حمله کرد و پخش و پلا کردشان. دوباره برگشت، این بار مجروح، گفت آب. علی مثل بار اول آب داد و کمی هم توی زرهش ریخت. باز هم گفت به قلب سپاه دشمن حمله کن. محمد باز هم حمله کرد و وقتی برمیگشت زخم‌های زیادی برداشته بود و گریه می‌کرد. علی گفت پدرت فدایت، خوشحالم کردی، چرا گریه می‌کنی؟ از خوشحالی یا بیتابی؟ محمد گفت چرا گریه نکنم؟ سه بار فرستادیم تا دم مرگ و خدا سالم برگرداندم. هر بار برگشتم مهلت ندادی و دوباره فرستادی، ولی به این دو برادرم حسن و حسین دستور جنگ نمی دهی. امام علی علیه السلام سر محمد را بوسید و گفت تو پسر منی و این دوتا پسرهای رسول خدا، من نباید از پسرهای پیامبر محافظت کنم؟ محمد شرمنده شد و گفت بله پدر جان، خدا من را فدای تو کند و آن دو. یک نفر آمد و گفت چرا علی تو را می فرستد سمت مرگ و حسن و حسین را نمی فرستد؟ محمد جواب داد حسن و حسین چشمهای پدرم هستند و من دست راستش، پدرم دستش را سپر چشمهایش کرده است.
هر وقت می ایستاد نماز بخواند رنگش زرد می شد. وقتی علتش را پرسیدند گفت هیچ می دانید جلوی چه کسی می خواهم بایستم؟
می رفت جایی که دید چند نفر فقیر روی عبایی دور هم نشستند و تک نانی وسط گذاشته و می خورند. حسین علیه السلام را دعوت کردند تا با آنها غذا بخورد. امام این آیه قرآن را خواند که خدا مستکبران را دوست ندارد. نشست و با آنها نان خورد. بعد گفت من دعوت شما را قبول کردم، حالا نوبت شماست که دعوت من را قبول کنید. امام آنها را با خودش برد خانه و هرچه در خانه داشت گذاشت توی سفره و با هم خوردند.
دل هر کس یاری داره، یاری داره، دل ما با حسینه، دل ما با حسینه.
یکی از کنیزهای امام حسین علیه السلام دست گلی به او داد. حسین علیه السلام دست گل را گرفت و گفت: تو را در راه خدا آزاد کردم. یک نفر که این برخورد را دید تعجب کرد و پرسید: چطور برای یک دستگل بی ارزش آزادش کردید؟ امام لبخند زد و گفت: خدا اینطور ادبمان کرده، چون در قرآن آمده است اگر کسی به شما لطفی کرد جوابش را با لطف بهتری بدهید.
معاویه بعد از صلح نامه نوشت به امام حسن علیه السلام که با حسین و یاران پدرش علی علیه السلام بروند برای بیعت با او. آنها هم رفتند. معاویه از امام حسن خواست بیعت کند و او بیعت کرد. از حسین خواست بیعت کند و او بیعت کرد. از قیس پسر سعد عباده که همراه آنها بود خواست بیعت کند. قیس نگاه کرد به حسین که یعنی چه کار کنم. حسین به امام حسن اشاره کرد و گفت: امام من اوست. و قیس بیعت کرد. نزدیک شهادت امام حسن بود. با حال نزار افتاده بود توی خانه. حسین که او را به آن حالت دید گریهش گرفت. امام گفت: حسین جان، چرا گریه میکنی؟ حسین علیه السلام گفت: به حال شما. امام گفت: زهری بوده که اثر کرده و من هم از دنیا می روم، ولی هیچ روزی مثل روز تو نیست. 30,000 نفر از کسانی که ادعا می کنند از امت پیامبر هستند به تو حمله می کنند برای کشتنت و ریختن خونت و از بین بردن حرمتت و اسارت خانوادت و قارت اموالت. این موقع آسمان خاکستر و خون می بارد و هر موجودی برایت گریه می کند، حتی وحوش صحرا و ماهی های دریا. هیچ روزی روز حسین نشد و نخواهد شد.
جعده پسر حبیره، پسر عمه و شوهر خواهر امام حسین علیه السلام از کوفه برایش نامه ای نوشت: در اینجا همه نگاه ها به سمت توست. تو را اینطور شناخته اند که با دوستان مهربانی و با دشمنان محکم. اگر می خواهی حق خودت را بگیری و قیام کنی، پیش ما بیا که ما خودمان را آماده کرده ایم برای مردن در راحت. حسین علیه السلام جواب نامه اش را نوشت: خدا برادرم حسن را موفق بدارد، اما من حالا نظرم قیام نیست. خدا رحمتتان کند. در خانه ها بمانید و مواظب باشید تا وقتی معاویه زنده است بهتان شک نکند. هر وقت او مرد، اگر زنده بودم نظرم را برایتان می نویسم. حسین علیه السلام پیمان شکن نبود.
بعد از شهادت امام حسن علیه السلام، بعضی از شیعیان به حسین علیه السلام نامه نوشتند که بیا قیام کنیم و با معاویه بجنگیم. امام حسین علیه السلام اما جواب داده بود: ما با معاویه قراردادی داریم و با آن پایبندیم. هر وقت مرد، آن وقت به وظیفه خودمان عمل میکنیم. حسین علیه السلام کسی نبود که صلح برادرش را زیر پا بگذارد. عربی بیابانگرد آمد مدینه. پرسید از همه سخاوتمندتر و بخشنده تر توی این شهر کیست که خیلی محتاجم؟ همه راهنماییش کردند به حسین پسر علی. عرب امام را توی مسجد پیدا کرد، شعری خواند و از خوبی های حسین گفت و خانواده اش و البته از احتیاجش. نماز امام که تمام شد برگشت خانه و به قنبر گفت از اموال حجاز چیزی مانده؟ قنبر جواب داد بله 4000 دینار. امام گفت پولها را بیاور که مستحق تر از ما به آن پول آمده. پولها را ریخت توی عبایش، عبا را پیچید و دستش را از لای در بیرون برد و آن را داد به عرب بیابانی. نخواست ببیندش تا شرمنده شود. گفت بیشتر از این نبود، اگر روزگار بهتر بود بیشتر می دادم، ولی دستمان خالی است. عرب پولها را گرفت و گریه کرد. امام پرسید چرا گریه می کنی؟ عرب گفت گریه ام برای این است که چطور خاک این دست های بخشنده را در بر می گیرد.
یک نفر آمد پیش امام و گفت خونبهایی را باید بدهم و ندارم. با خودم گفتم از بهترین مردمان را بگیرم. امام گفت 3 سوال می کنم، هر کدام را که جواب دادی 1/3 قرضت را می دهم. مرد گفت کسی مثل شما که اهل علم است از کسی مثل من که عرب بیابانی هستم مسئله می پرسد. امام گفت پدر بزرگم رسول خدا گفت احسان و خوبی را باید به اندازه شناخت و آگاهی انجام داد. مرد گفت حالا که این طور است بپرسید، اگر هم نمی دانستم از شما یاد می گیرم. امام پرسید بهترین عمل؟ عرب جواب داد ایمان به خدا. امام پرسید چه چیزی انسان را از نابودی نجات می دهد؟ عرب جواب داد توکل به خدا. امام پرسید چه چیزی انسان را زینت می دهد؟ عرب گفت علم که همراه عمل باشد. امام گفت اگر آن را نداشت؟ عرب گفت ثروتی که با آن جوانمردی همراه باشد. امام پرسید اگر آن نبود؟ عرب گفت فقری که با آن صبر باشد. امام گفت اگر نداشت؟ عرب فکر کرد و گفت پس آتشی از آسمان بیاید و این آدم را بسوزاند که لایق این عذاب است. امام خندید و 1000 دینار داد برای قرضش، انگشترش را هم داد برای خرج خودش.
بعد از اینکه معاویه برای یزید بیعت گرفت، امام حسین علیه السلام مخالفت‌هایش را علنی تر کرد. در مجالس خصوصی و غیر خصوصی ظلم‌های بنی امیه و معاویه را به مردم گوش زد می‌کرد. مخالفان معاویه و شیعیان هم به خانه او رفت و آمد می‌کردند. جاسوس‌های معاویه هم این خبرها را می‌بردند برایش. معاویه مانده بود چه کند؟ از مروان پسر حکم که استاندار مدینه بود نظر خواست. مروان هم پیشنهاد داد معاویه حسین علیه السلام را ببرد شام زیر نظر خودش. معاویه گفت به خدا تو میخواهی خودت را راحت و من را گرفتار حسین کنی. بعدتر هم مروان نامه هایی به معاویه نوشت که تحرکات حسین علیه السلام زیاد شده، هرچند هنوز کاری نکرده ولی بوی قیام می آید. ولی معاویه که معلوم بود از امام حسین علیه السلام می ترسد، هر بار جواب داده بود تا حسین کاری نکرده کاری به او نداشته باش، فقط مواظبش باش.
معاویه که مرد یزید نامه ای نوشت به پسر عمویش ولید پسر عتبه استاندار وقت مدینه که از حسین پسر علی و عبدالله پسر زبیر بیعت بگیر و اگر نکردند بکششان. ولید مروان پسر حکم را صدا زد و با او مشورت کرد. مروان گفت حسین و عبدالله را قبل از اینکه خبر مرگ معاویه بهشان برسد اینجا بخواه و ازشان بیعت بگیر. اگر بیعت نکردند همین امشب سرشان را جدا کن، که اگر نکنی دیگر نمیتوانی مگر با جنگ و خونریزی زیاد. ولید از این حرف ناراحت شد. مروان مسخرهش کرد و دشمنیشان با علی را یادآوری کرد. بالاخره بعد از مشورت ولید کسی را فرستاد دنبال حسین و عبدالله. عبدالله از حسین پرسید به نظرت این موقع شب چه کارمان دارد این ولید؟ امام گفت احتمالاً معاویه مرده و میخواهد برای یزید از ما بیعت بگیرد. عبدالله گفت شما چه کار میکنید؟ نگران شما هستم. حسین علیه السلام جواب داد با جوانهای خودم میروم. حسین علیه السلام جوانهای فامیل را جمع کرد و با خودش برد تا خانه ولید. نشاندشان پشت در و گفت اگر صدایم را بلند کردم بیایید داخل. و داخل شد. ولید نامه یزید را خواند. حسین علیه السلام گفت بیعت پنهانی من نه به درد تو می‌خورد نه یزید. فردا که مردم را جمع کردی ما را هم با آنها دعوت کن. ولید قبول کرد، اما مروان گفت اگر حسین برود دیگر پیدایش نمی کنی. همین الان سرش را از تنش جدا کن. حسین علیه السلام عصبانی شد و فریاد زد نه تو می توانی مرا بکشی نه ولید. جوانهای بنی هاشم که صدای حسین را شنیدند با شمشیرهای آخده داخل خانه شدند و حسین از خانهشان بیرون رفت. موقع رفتن برای اینکه حجت را تمام کند گفت یزید فاسق و شرابخوار است. کسی مثل من با کسی مثل او بیعت نمی کند.
در ماه رمضان خبر بیعت نکردن امام به بصره و کوفه هم رسید. عده‌ای از اطراف پیشش می آمدند یا نامه می فرستادند و به کوفه دعوتش می کردند. آنقدر که تا دهم ماه مبارک تعداد نامه ها به 12,000 رسید. بالاخره امام مسلم را در 15 رمضان به عنوان سفیر به کوفه فرستاد.
این وصیت حسین پسر علی علیه السلام است به برادرش محمد حنفیه. حسین شهادت می‌دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست و شریکی ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من خود سر و از روی هوا و هوس قیام نکردم و نه برای فساد و ستم. قیام کردم برای اصلاح وضع امت پدر بزرگم و میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و در راه پدر بزرگم محمد و پدرم علی حرکت کنم. هر کس مرا در این حق قبول کرد او به حق شایسته تر است و هر کس مرا رد کرد صبر میکنم تا خدا بین من و این مردم قضاوت کند، که خدا بهترین حاکمان است. از بین همه برادرها و بچه‌ها و عموزاده‌ها و فامیل‌های حسین فقط محمد حنفیه ماند مدینه به خاطر مریضی. بقیه با امام راهی شدند به مکه.
حسین از مدینه خارج شد و از راه اصلی به سمت مکه رفت. بعضی از همراهانش گفتند خوب است مثل عبدالله پسر زبیر از بیراهه بروید که گرفتار مامورهای حکومت نشوید. اما امام گفت نه، به خدا این کار را نمی کنم تا هرچه خدا بخواهد حکم کند.
بعد از اینکه امام از مدینه به مکه رفت، یزید اولین کاری که کرد عزل ولید پسر عتبه استاندار مدینه بود. چون ولید حاضر نشده بود با امام خشونت و سخت گیری کند، بعد از ولید عمرو پسر سعید اشرق حاکم مدینه شد و چند نفر از مخالفهای یزید را همان اول کار گرفت و شلاق زد تا از مردم زهر چشم بگیرد. یزید نامه ای هم به عبدالله پسر عباس پسر عبدالمطلب نوشت و از او خواست حسین علیه السلام را نصیحت کند. نوشته بود که اگر حسین پیش عبدالله پسر عباس عذر خواهی کند در امان است و هرچه معاویه پدرش به حسن علیه السلام می داد او به امام حسین خواهد داد. یزید نمی فهمید امام برای مال و منال و پول یا قدرت قیام نکرده است.
حسین علیه السلام رفت به خانه عباس پسر عبدالمطلب عمو بزرگش. مردم مکه و دیگران که می آمدند برای عمره می رفتند دیدنش. عبدالله پسر زبیر هم با مردم می رفت و حسین علیه السلام را می دید. اما دل خوشی از مکه ماندن حسین نداشت. می دانست تا حسین هست کسی دور او را نمی گیرد.
عبدالله پسر عباس عموزاده حسین علیه السلام خیلی سعی کرد جلوی امام را بگیرد و او را نگه دارد توی مکه. می گفت اگر می دانستم با چنگ انداختن به موهایت می توانم نگه دارمت تا مردم دور تو جمع شوند و تو می ماندی این کار را می کردم. امام اما ماندنی نبود. می رفت سمت چیزی که خدا برایش خواسته بود.
عبدالله پسر زبیر به امام گفت اگر شما مکه بمانید انشاء الله با شما بیعت می کنم. شما از یزید به حکومت سزاوارترید. هرچند اگر من شیعیانی مثل شما داشتم هیچ وقت اینجا نمی ماندم. پسر زبیر با وجود امام جا را برای خودش در مکه تنگ می دید و دوست داشت امام از حجاز بیرون برود. امام در جواب تعارف او گفت به خدا اگر یک وجب دورتر از مسجد الحرام کشته شوم برایم دوست داشتنی تر است تا اینکه وجبی به کعبه نزدیک باشم. به خدا می دانم اگر در سوراخی پنهان شوم این وحشی ها بیرونم می آورند تا به خواستشان برسند. اینها به من ظلم و دشمنی خواهند کرد، همانطور که یهود در روز شنبه به حکم خدا تجاوز کرد.
امام که در مکه بود حاکم مدینه نامه ای به یزید نوشت. به یزید پسر معاویه امیر المؤمنین از ولید پسر عتبه پسر ابو سفیان. اما بعد حسین پسر علی برای تو خلافتی قائل نیست و بیعت نمی کند نظر خود را اعلام کن و سلام. یزید هم برایش جواب نوشت، اما بعد وقتی نامه ام به تو رسید در جوابش عجله کن و بنویس چه کسانی از من اطاعت می کنند یا از آن سر باز می زنند. باید همراه نامه سر حسین پسر علی هم باشد. و سلام.
اخبار مکه یزید را نگران کرده بود. یزید عمرو پسر سعید عاص اموی را مسئول حجاج کرد، دستور داد با امام بجنگد و او را بکشد. عمرو با سپاهی از مدینه به مکه رفت. 30 نفر از بنی امیه زیر لباسهای احرامشان شمشیر بسته بودند و مأموریت داشتند که حسین علیه السلام را در هر حالی بکشند، حتی اگر دست به پرده کعبه داشته باشد.
نامه مسلم که رسید، امام یارانش را جمع کرد و خطبه ای خواند. مرگ بر فرزند آدم مثل خط گردن بند بر گردن دختران نوشته شده است. خدای تعالی محل شهادتی برای من انتخاب کرده که آن را ملاقات خواهم کرد. فراری نیست از آنچه قلم خدا نوشته. رضای خدا رضای ما اهل بیت است. بر بلای او صبر میکنیم. هر کس حاضر است در راه ما خون بدهد در حالی که به خودش وعده ملاقات خدا را داده، فردا همراه ما کوچ کند که من فردا صبح حرکت خواهم کرد. امام روز 8 ذی‌الحجه روز توریه راهی کوفه شد.
امام که بار سفر بست، آن هم روز 8 ذی‌الحجه که هنوز حج تمام نشده، سؤال پیش آمد که چرا حسین بر خلاف مسیر حجاج حرکت می کند، آن هم با خانواده و بچه هایش. مگر حسین نمی خواهد قربانی کند و حاجی شود؟ بالاخره این سؤال مردم جوابی می خواست. Thank you.
وقتی امام تصمیم گرفت برود کوفه، نامه ای نوشت به بزرگان بصره و دعوتشان کرد تا همراهش باشند. از بین آنها دو نفر جوابش را دادند. اخنف پسر قیس امام را نصیحت کرد، همانطور که به امام علی علیه السلام برای جنگ جمل جواب بی سر و ته داد. یزید پسر مسعود نهشلی هم بعد از مشورت با طایفه اش جواب مثبت داد. اما نامه اش روز عاشورا به امام رسید و وقتی میخواست برود پیش امام خبر شهادتش رسید. منظر پسر جارود که پدر زن عبیدالله پسر زیاد بود ترسید. فکر کرد این نامه توطئه پسر زیاد است برای امتحان کردن او. به همین خاطر نامه و نامه رسان را سپرد به عبیدالله. عبیدالله هم سلیمان ابورزین پیک امام را اعدام کرد، درست قبل از اینکه به دستور یزید برود کوفه. کوفه بدتر از بصره، بصره بدتر از کوفه.
در مکه 17 نفر از اهل بیت امام را هر جا که می رفت همراهی می کردند و 60 نفر از اصحاب که پیاده و سواره بودند. آنها خوب می دانستند بنی امیه حرمت خانه خدا را نگه نمی دارند، همانطور که برای ولی خدا حرمتی قائل نبود.
در منزلگاه زباله خبر شهادت عبدالله پسر یقتر که برادر شیری امام حسین بود به او رسید. امام او را با نامه ای خطاب به مردم کوفه فرستاده بود. خبر شهادت مسلم و هانی هم که در منزلگاه قبلی رسیده بود. امام همه را جمع کرد و گفت: به نام خدای بخشنده و مهربان، خبر فاجعه آمیز شهادت مسلم و هانی و عبدالله به ما رسیده. شیعیان من ما را خوار و ذلیل کردند، پس هر کدام از شما که قصد برگشتن دارید بدون هیچ مشکلی برگردید که برگردن شما هیچ تکلیفی نیست. غیر از آنهایی که از مدینه آمده بودند و آنهایی که با زحمت خودشان را از اطراف به امام رسانده بودند، بقیه مردم دست دست از دور امام پراکنده شدند. انگار حواسشان نبود به این حرف امام که شیعیانمان ما را خوار و ذلیل کردند، انگار که مصداق همین شیعیان باشند.
امام دختر مسلم و خواهرزاده اش حمیده را صدا زد و نشاندش روی زانو. گفت: دخترم گریه نکن، اگر بابای تو دیگر نیست من پدر تو هستم. خواهرهایم مادرت و دخترها و پسرهایم خواهر و برادرت. خوشحال باش که بابایت توی بهشت است. حمیده گفت: ممنون، یتیمانه نوازشم میکنی. به داد برادرهایم هم برس که جگرشان دارد آب می شود. جگر امام از حرف دختر مسلم سوخت.